سلام، من بنیامین هستم و این پادکست تاریخه که به 30 قرن تاریخ ایران میپردازه. قسمت چهارم ما یه بازه 20 سال خورده‌ای رو پوشش میده، از 770 تا 750 اینطورا پیش از میلاد مسیح. اما قبل از شروع میخوام داستان آدمیزاد رو تا این قرن 8 پیش از میلاد یه مرور سریع بکنم براتون. گفتیم که انسان هوموسیپین که ما باشیم تنها گونه بازمانده از چندین گونه انسانه. 200,000 سال قبل یک پستاندار معمولی بود در کنار سایر حیوانات. اولین بار در شرق آفریقا پدیدار شد. قدیمی ترین استخوان هوموسیپین رو تو کشور اتیوپی پیدا کردند. 70,000 سال قبل از روزگار ما جهشی در ژن انسان پیدا شد که ناگهان توانایی تکلم فراوان رو به آدمیزاد داد. تکلم قبلا محدود به چند صد کلمه بود. این جهش توانایی اندیشه انتزاعی رو هم به آدم داد، یعنی فکر کردن به چیزهایی که نمیبینه، جلوی چشش نیست همون لحظه. مفاهیم، چیزهایی مثل ریاضیات، خدا، شعر، رویاها، حرف زدن از سرزمینی در جای دیگه. این جهش رو بهش میگن انقلاب شناختی، Cognitive Revolution. اما هنوزم انسان موجود بی اهمیتی بود. در طول سالها آدمی شروع کرد به اندوختن تجارب به صورت بین الاذهانی، یعنی یه انسان یه سری از تجربه هاشو به انسان دیگه میگفت و اون آدمه لازم نبود خودش تجربه بکنه و این تجربه حتی وقتی فردی که اون رو تجربه کرده بود میمرد در جامعه بشری باقی میموند. این انباشت تجارب انسان رو آهسته آهسته پیشرفته تر میکرد. 50,000 سال قبل گروه‌هایی از هوموسیپین از آفریقا زدن بیرون از طریق صحرای سینا و کم کم پخش شدن در همه جای جهان. اینها رو ما از پژوهش‌های ژنتیکی و از کاوش‌های باستانشناسی می‌دونیم. علت اینکه تک به تک رفرنس‌ها رو نمیگم فقط اینه که سخن ما روایی باشه. برای همه اینا رفرنس هستش. کتاب هست چند صد صفحه مهاجرت انسان رو بررسی کردم به نام Who We Are and How We Got Here، ترجمه هم نشده. پروفسور ریش نوشته همین 2-3 سال پیش، اما دیگه در حوصله پادکست نیستش، خسته کننده میشه و متاسفانه این بهاییه که باید برای روایی کردن سخن من بپردازم. بگذاریم، انسان 50,000 سال قبل از آفریقا در گروه های چند ده نفره زد بیرون و شروع کرد به پراکنده شدن در جهان. حدود 30,000 سال قبل سگ رو به عنوان اولین حیوان اهلی کرد و به این نحو محافظت شد از قبیله های بشری. 13,000 سال پیش آخرین گونه های دیگه انسان هم منقرض شدن و هوموسیپین در جهان تنها شد. 10,000 سال قبل انقلاب کشاورزی رخ داد و انسان در خاورمیانه تونست زراعت کنه. برای اولین بار دیگه لازم نبود شکار کنه یا دنبال میوه بگرده. تولید غذاش افتاد دست خودش. تقریبا همزمان حیوانات بیشتری رو هم اهلی کرد، مثل گاو و بز. تونست یک جانشین بشه و دهکده ها پدید اومدن. با رشد دهکده ها حدود 7,000 سال قبل اولین شهرها رو میبینیم، مثل جیروف و شهر سوخته در ایران. 5,000 سال پیش انسان اسب رو اهلی میکنه و این میشه سریع‌ترین شکل جابجایی بشر که تا دوران مدرن هم همین سریع‌ترین روش بود. همین زمان حدود 5,000 سال پیش اولین تمدن‌ها در خاورمیانه جوانه می‌زنند. تمدن سومر، تمدن ایلام، تمدن مصر. دیدیم که کمی بعد تعداد این تمدن‌ها بیشتر شد و بشر شروع کرد به استفاده از برنز، ترکیب مس و قل به عنوان قوی‌ترین فلز. اومدیم جلو و 3,000 سال قبل از همین من و شما، تقریبا همزمان با کشف روش استفاده از آهن در قفقاز، یکی از گروه قبایل ساکن قفقاز یعنی آریایی‌ها کم کم از سمت آذربایجان وارد فلات ایران شدند. این مسیر رو هم باز ما از پژوهش‌های خیلی جدید می‌دونیم، قبلا مطلع نبودیم ازش. دیدیم که برخلاف تصور رایج ایران خالی از سکنه نبود که آریایی‌ها بیان و ساکن بشن. کلی مردمان مختلف زندگی می‌کردن، اقوام سکا، ایلامی، کاسی، لولوبی، گوتی و غیره. ما در قسمت‌های قبل اومدیم جلو و الان رسیدیم به قرن 8 پیش از میلاد، حدود 2800 سال پیش. جهان باستانه. مرکز حوادث روزگار هم خاورمیانه است. قدرت شماره یک آشور در شمال عراق کنونی، همسایه جنوبیش بابل و همسایه شمالیش اورارتو، سه دولت قدرتمند. همسایه‌ن اینا با سه تا ساختار شبه حکومتی ضعیف‌تر در زاگرس، دولت ماننا در حاشیه دریاچه ارومیه که از قوم لولوبی بودن، اتحادیه قبایل مات که آریایی بودند در سمت ایرانی زاگرس و اتحادیه آلیپی در زاگرس مرکزی که از اقوام کاسی و گوتی بیشتر تشکیل میشد. جنوب ایران هم قرن هاست که حکومت ایلام حاکمه. اکثر جاهای دنیا چند خداپرستی رایجه، تازه چند صد ساله از ظهور موسی و زرتشت گذشته. جمعیت کل کره زمین رو در میانه این قرن 8 پیش از میلاد یه چیزی بین 70 تا 100 میلیون نفر تخمین میزنن، یعنی حدود جمعیت الان ایران تو کل دنیا آدم هست. در سواحل مدیترانه چندین دولت داریم، در سوریه آرامی ها هستن، پادشاهی دمشق، یهودیه، اسرائیل، یعنی دولت های کوچیک کوچیک، اکثرا سامی تبار و مطیع دولت آشور، بیشترشون نه همشون پیروان دین موسی پیامبر. در این قرن 8 پیش از میلاد فناوری‌های اصلی در دست بشر استفاده از آهن، کشاورزی و دامداریه. منبع اصلی انرژی چوب درختان و سوزوندن اونهاست. قوی‌ترین سلاح سوارکار نظامی و عرابه جنگی هستند و تازه همه این امکاناتو ندارن. انتقال دانش به یاری نگارش روی پوست و لوح سنگی انجام میشه. ریاضیات و پزشکی هنوز دانش‌های ابتدایی هستند و مصری‌ها یه جورایی قطب دانش روزگارن. مدیترانه نسبت به جاهای دیگه برای زندگی امتره در این دنیا. کنعانی ها و مصری ها و یونانی ها با هم تجارت دارن و این به جابجا شدن فناوری و دانش بینشون کمک میکنه. تو اروپا جز دولت شهرهای یونانی که هر شهر حاکمی داره قدرت بزرگ دیگه نداریم. در اعماق اروپا جرمن ها و سلت ها هستن، اما اونا تمدن به این شکل رایج روی خاورمیانه ندارن. جاهای دیگه دنیا چجوریه؟ دو دسته اصلی میشه کرد. هرچی از این مراکز تمدنساز دور بشیم، کشاورزی ابتدایی تر میشه و فناوری قدیمی تر. و اگه خیلی دور بشیم، دوباره به قبایل گردآورنده و شکارچی برخورد میکنیم. مثلا مرکز آفریقا، شمال روسیه، کانادا، اینجاها هم آدم زندگی میکنه در این عصر. اما اکثرا قبایل شکارچی و گردآورنده هستن. در ایران در این زمان دوران اتحادیه هاست. و گرچه این ساختارهای اتحادیه‌ای وجود دارن، اما ایران به عنوان یک کشور به اون معنایی که ما میشناسیم هنوز تشکیل نشده. همسایگان کلمه ایرانی رو اگر به کار میبرن بیشتر به یک گویش دارن اشاره میکنن تا یک قلمرو و ملت. راجب کی داریم صحبت میکنیم؟ قرن 8 پیش از میلاد، حدود 2800 سال پیش. این قسمت اتحادیه ها بخش دوم در چنین روزگاری میگذره. ملکه افسانه‌ای آشور سمیرامیس به نیابت از پسرش که در خردسالی شاه شده بود مملکت رو اداره می‌کرد. چند بار با اورارتو در شمال جنگید، اما موفق نشد منوا شاه اورارتو رو شکست بده. تلافیش رو اون طرف سر زاگرسیا مات‌ها در آورد. بعد از مرگ ملکه و بعدم پسرش، یکی از نوه‌های سمیرامیس به نام شلمنسر چهارم شاه شد. اولین از سه نوه‌ای که پشت سر هم به پادشاهی می‌رسن. سه تا برادر. نبرد بین این شاه شلمنسر چهارم با اورارتو ادامه داشت. باعث شد آشور ماننا در دریاچه ارومیه که مستعمره بود براشون از دست بده. شمال سوریه رو هم از دست داد. احتمالا این پادشاه باز هم تلافی رو سر زاگرس خالی کرد. یعنی وقتی در شمال موفق نبود اورارتو رو شکست بده، حمله کرد به سرزمین ماتها. حالا همین نوه بزرگ تازه مرده و سلطنت رسیده به برادرش، پادشاهی به نام آشوردان سوم. دومین نوه ملک سمیرامیس که به سلطنت میرسه. از الواح آشوری میشه فهمید که از 773 تا 755 پادشاهی کرده، 18 سال. داداش بزرگه شلمنسر چهارم 9 سال شاه بود. ایشون وقتی سلطنت رو تحویل گرفت، فرمانده ارتش شمسی ایلو که زمان داداشش هم همه کاره کشور بود، الان هم همه کار است و شاه زیاد قدرتی نداره. رابطه این دو نفر یه جورایی منو یاد رابطه احمدشاه و رضاخان میندازه. اشراف و بزرگان دارن مملکت رو میگردونن و نقش پادشاه کمرنگ و محدوده. آشوردان سوم بیشتر زمانش رو لابد در کاخ میگذرونه. اما در رقیب شمالی اورارتو که اجداد ارمنی ها و گرجی های الان هستن، آرگیشتی داره آخرین سالهای حکومت طولانی خودش رو میگذرونه. احتمالا مردی 50-60 ساله که بیش از 20 سال بر تخت سلطنت نشسته بوده. تونسته یک مستعمره اصلی آشور یعنی ماننا رو از چنگشون در بیاره، تونسته شمال سوریه رو بگیره ازشون. اون طرف دولت لیدیه در ترکیه رو تضعیف کرده، حتی به آلیپی در مرکز زاگرس لشکر کشیده و طبیعتاً این شرایط یعنی موفقیت در برابر آشور. الان عملی شده، راحت به نظر میرسه، ولی تا قبل از اون کسی فکرش هم نمی‌کرد که از بین اون همه قوم و طایفه اورارتو بتونه با آشور پنجه تو پنجه بشه. آشور وضع داخلیش جالب نیست، اما هنوزم بقیه ازش میترسن. حکومت آشور شیریه که حتی پیرش هم خطرناکه. بعدا میبینیم که به درستی هم ازش میترسیدن. در اسناد هست که 765 پیش از میلاد در سال 8 سلطنت آشوردان، دومی نبه سمیرامیس، تا اون شیوع پیدا کرد. تا اون ترسناکترین بیماری دنیای قدیم بود. این بیماری وقتی میزد به جایی همه دیگه خودشون رو مرده تصور میکردن. اقتصاد از کار میافتاد، انقدر آدم میمرد که بیماری خودش خود به خود کنترل بشه. هیچ راهی هم برای درمانش نبود. فهم میکردن چنین بلایی لابد به خاطر گناهانی بزرگ بوده، وگرنه گناهان کوچک باعث نمیشه خدا انقدر عصبانی بشه که تا اون نازل بکنه. میگشتن دنبال مقصر و معمولاً گروه‌هایی از اقلیت‌های نژادی و دینی رو پیدا می‌کردن که ناراحتیشون رو سرشون خالی کنن. می‌گفتن دعا کنید. کاری جز دعا بر نمیاد در برابر خدایان. التماس کنیم که رحم کنه و تا اون رو دور بکنه ازمون. بعضی وقتا کارایی می‌کردن مثل دود کردن گیاهان دارویی. ستاره‌شناسا می‌شستن ببینن کدوم ستاره با کدوم ستاره حرکت کرده که بلکم شاید بشه یه الگویی، یه ساختاری در نحوه ظهور تا اون پیدا کرد. ما الان حتی نمیتونیم ترس از طاعون رو تصور کنیم. فکر نکنید مثل کرونا بوده. اصلا چنین چیزی نبوده. تو کوچه خیابون پر میشد از جنازه. شهر میشد شهر مردگان. آمار کشته هاش بسیار فرق داشته با کرونا و بسیار بیشتر بوده. اونایی که نمرده بودن هم منتظر بودن که به زودی بمیرن. طاعون هم نوع خونی داره، هم نوع ریوی داره، هم نوع خیارکی. یکی هم از یکی بدتره. تب شدید، لرز، سردرد، بیحالی شروع داستان بود. بعد درد شدید عضلات اضافه می شد. آخر هم زخما می اومد که کار رو تموم بکنه. زخمای دردناک در کشاله ران، زیر بغل، زیر گردن. یا اگه ریوی باشه داخل بافت ریه. خونریزی گوارشی، خونریزی تو ریه، آخر هم عفونت می زد به خون و تمام. انقدر روندش دردناک بود که آرزو می کردن زودتر بمیرن فقط تموم بشه این درد. در چنین شرایطی درست یا غلط یه عده می رفتن پی خرافات و جادو جنبل، اسفند دود می کردن. یه عده هم متوسل می شدن به دین، دعا می کردن. در عهد صفوی و قاجار، حالا بهش می رسیم بعدن، می گفتن متوسل بشیم به ائمه، چون در برابر طاعون از دست آدمیزاد که کاری ساخته نیست، بلکه هم ائمه اطهار به دادمون برسن. دعا البته طاعونشون رو خوب نمی کرد، اما لااقل یکم آرامش روانی می داد بهشون. من خیال که کنم ائمه هوام رو دارن آروم می شم. مدل اروپاییش به مسیح متوسل می شدم، مدل باستانیش به خدایان، چون راه دیگه ای نداشتن. ما گفتم ترس از طاعون رو الان حتی نمیتونیم تصور بکنیم. اصلا با کرونا نمیشه قیاسش کرد. تعداد کشته ها بسیار بیشتر بود و نحوه مرگ بسیار دردناک. اعمال خرافی برای درمان طاعون الان ممکنه خنده دار باشه برامون، چون داروش دستمونه، اما اونا هیچ راهی جز دعا و اینطور کارها نداشتن و چون دلیل تا اون رو نمیدونستن میگفتن لابد ما یه گناهی کردیم که اینطوری شده. مریضی رو خشم خدا میدونستن و انسان که نمیتونه در برابر خشم خدا بیسته. پس بیایم به دست و پاش بیفتیم که رحم کنه بهمون. اما تا اون نفرین خدا نبود. تا اون یک باکتریه و علت پراکنده شدنش نه گناهانی که به درگاه خداشون کرده بودن، بلکه رعایت نکردن بهداشت و تماس با موش بود. ما الان میدونیم بیماری طاعون رو یک باکتری گرم منفی به نام یرسینیا پستیس ایجاد میکنه. این باکتری در دستگاه گوارش کک زندگی میکنه و وقتی زیاد روش میکنن کلونی میشن، دستگاه گوارش کک رو میبندن. کک گشنش میشه، برای رفع گرسنگی بیشتر نیش میزنه. کیو نیش میزنه؟ موش رو. موش اینطوری آلوده میشه به یرسینیا و بعد از مدتی هم بر اثر طاعون میمیره. حالا اگر انسانی با اون موش مرده تماس پیدا بکنه، فارغ از این که چه گناهی کرده به درگاه خداش، به طاعون مبتلا میشه. یعنی منشأ طاعون وجود تعداد زیاد کک و موش در یه شهره. علت نبود بهداشته، نه زیر پا گذاشتن اخلاقیات. بعدن خواهیم دید که در دوران اوج تمدن اسلامی به نسبت کمتر تا اون و وبا می اومد تو کشورهای اسلامی، نه چون اخلاقی تر عمل می کردن، بلکه چون بهداشت شخصی رو جزوی از عملکرد دینی کرده بودن. همین الانش هم خارجی ها ما رو مسخره میکنن که چرا تو توالتمون شیر آبه، در حالی که همین قضیه قرنها باعث میشد برای مسلمان ها کمتر مریضی بیاد، میشستن خودشون رو به همین سادگی. ببخشید این خارجی مارجی ها هنوز هم نمیشورن خودشون رو. حالا تو شهرهای کهن که فاضلاب و بهداشت نبود دیگه فاجعه میشد. ما بعدن به وضعیت لندن و مریضی هایی که میومد اونجا میرسیم، حالا خیلی مونده. خیلی وضعیت افتضایی داشتن شهرهای اروپایی، موش میلولید لالو آدم ها، بهداشت فردی رو که رعایت نمی کردن هیچی، چه رسد به بهداشت جمعی. در زمان ما تا اون دیگه اپیدمی نمیشه، همچون از طریق خدمات بهداشت شهری جمعیت موش و اینا رو کنترل میکنن و همین که ما داروی تا اون رو داریم، آنتیبیوتیکی به نام استرپتومایسین به همراه تتراسایکلین و کتریماکسازول، اینا درمان تا اونه. به حاشیه رفتم، عذر میخوام. خلاصه که آشوردان سوم، دومین نوه ملک سمیرابیس، همینجوری با قدرت گرفتن دربار و ارتش مشکل داشت، کشور به طاعون هم دچار شد. البته حکومت آشور استحکام کافی رو داشت و این بیماری نتونست سرنگونش کنه، اما به هر حال سر همین طاعون مشکلات دوچندان شد، بیشتر هم برای مردم. در 763 پیش از میلاد، در دهمین سال سلطنت آشوردان، دو سال بعد از شروع طاعون، آرگشتی شاه کشور شمالی مرد و تا آشور اومد از موقعیت علیه اورارتو استفاده کنه تو مملکت خودشون شورش شد، احتمالاً به خاطر شرایط نابسامان اقتصادی ناشی از بیماری طاعون. وضعیت در کشور همسایه جنوبیشون اما یکم بهتر بود، پادشاهی کاردونیاش به پای تختی شهر شکوهمند بابل. لااقل اینا تا اون نگرفته بودن. شاه بابل الان کسیه به نام اوریب و مردوک، معاصر دوتا نوه اول سمیرامیس این آقا. یه چیزی حدود 8 سال سلطنت کرده، نسبت خونی با شاه قبلی نداشته و اصل و نسبش هم بر ما معلوم نیست. فقط میدونیم که تو این مقطع شاه‌های بابل زیر پاشون سسته و مثل سزارهای رومی با شاه بعدی نسبتی نداره. ما میدونیم این آقا رهبر یه قبیله کلدی بوده به اسم بیتیاکین. کلمات شبیه عربیه چون زبان بابلی ها اکدیه در این زمان و زبان اکدی نیای زبان عبری و عربی. گویا این شاه آدم عاقلی بوده چون با وجود این که فقط 8 سال حکومت کرده، در کتیبه های بابلی از وی به عنوان برقرار کننده اساس و بنیان مملکت یاد میشه. بعد از حدود نیم قرن آشوب و هرج و مرج، ثبات و صلح رو به بابل برگردونده. آخرین شاه کاردونیاش که در آرامش حکومت کرده بود، بابای ملک سمیرامیس مردوک زاکرشومی بود، قبل از شروع قرن 8. شوهر سمیرامیس شمسیاداد پنجم زد بابل رو ترکوند و اگه یهویی نمرده بود بابل کلن محفو شد از نقشه. اما سمیرامیس یه سری شاه دست نشانده رو اونجا به نیابت گذاشت حکومت بکنن. آشور این کار رو با الیپی و ماننا و آرام و دمشق هم کرده گویا. گرچه سرزمین رو میگرفت و پادگان میساختن تو خاک اونا و دولت محلی رو به یک شکلی حفظ میکردن. البته من اصلا مطمئن نیستم اینجور خردمندانه عمل کردن همیشه در آشور سنت بوده باشه. گویا این شاه علانی اوریبا مردوک از خانواده یکی از شاهانی بوده باشه که دست نشانده ملک سمیرامیس بودن. اما اسناد برای اثبات این ادعا کافی نیست. ولی چون میدونیم رهبر قبیله بوده، لابد آدم اشرافی و پولداری بود. یه عده سرباز و اسلحه به دست هم داشته حتما که تونسته اوضاع رو باثبات بکنه. یه لوحی هست منتسب به دوران این شاه، گواهی فروش یک زمین وسیعه، یه چراگاه. برام جالب بود که اون زمان هم حکومت باید خرید و فروش ملک رو تایید میکرد و به عنوان ضامن میستاد بین خریدار و فروشنده. تو سند توصیف میکنه که زمین اطراف چراگاه یک شیخ آرامیه. ما راجب بابل داریم حرف میزنیم. آرام تو شمال سوریه بود، جایی که آشور بهش حمله کرد و کشورشون رو فتح کرد. این نشون میده یه عده آدم از اونجا، اون کسایی که پولش رو داشتن، امکاناتش رو داشتن، کوچ کردن، فرار کردن، رفتن یه کشور دیگه. درست مثل الان که جای جنگ میشه مردم مهاجرت میکنن، اون زمان هم اینطوری بوده. اریبامردوک پادشاه بابل دستبردها و تاخت و تاز بیابانگردان رو در اطراف بابل فرو نشوند، متجاوزان رو همه رو غلغم کرد، زمین‌های کشاورزی و باغ‌های میوه رو به صاحبان اصلیشون برگردوند. اینا رو تو اون لوحه نوشته، در واقع من تو ترجمه انگلیسیش خوندم. اطراف شهر بابل باغ و زمین کشاورزی قرار داشت. باغداری کردن زمان خودش چیز مدرنی بود. باغداری نوع پیشرفته ای از کشاورزیه که خیلی از جاهای دنیا رایج نبود. خلاصه وقتی این شاه اریبامردوک بعد از 8 سال سلطنت مرد، نوه دومی سمیرامیس آشوردان هنوز درگیر سرکوب شورش بعد از طاعون بود. هر جوری بود بالاخره قضیه رو جمع جور کردن، اما یه بار دیگه طاعون اپیدمی شد تو آشور. حالا بیایم این طرف وضعیت زاگرس رو نگاه بکنیم. میدونیم که آریایی ها تازه 2-3 قرن کوچ کردن به ایران. در این مدت خیلی وابسته شدن به سرزمین جدیدشون. همزمان آشور داره به سمت ایرانی زاگرس هم بیشتر و بیشتر حمله میکنه. قبایل آریایی تا میان از زندگی نرمال لذت ببرن، خبر میاد باز آشوری ها از پادگانشون ریختن بیرون. زن و بچه ها و مردم عادی مجبور میشن خونه زندگی رو ول بکنن، با هرچی که میتونن بردارن، فرار کنن، برن تو طبیعت پناه بگیرن. اونایی که جنگاور بودن هم سعی میکردن درگیرشن جواب بدن، اما از پیشروی های آشور معلومه که فایده ای نداشته. وقتی به این قضیه فکر میکنیم، آیا معنیش اینه که مثلا این آریایی‌ها این طرف مردمان دلیر و شجاعی نبودن؟ آیا عرق و غیرت نداشتن؟ چرا داشتن؟ ولی مسئله جنگ و مسئله استراتژی تابع شجاعت و غیرت و اینجور چیزا نیست، تابع عملکرد بهتر و هماهنگی موثرتره. برخورد دوتا ارتش رو میشه تشبیه کرد به بازی دوتا تیم فوتبال. یه طرف تیمی رو دارید با خط دفاع حرفه‌ای، خط میانی قوی و بازیکنان نخبه در حمله. تیمی که با تیم‌های بهتر بازی کرده و بارها برنده شده، تجربه خیلی بازی داره. حالا این سمت دیگه یه تیمی رو دارید که خیلی هم همدیگر رو دوست دارن، خیلی هم غیرت دارن، ولی یه گروهی هستن از رفقا و فامیل تشکیل شده. حالا با هم بازی بکنن کی برنده میشه؟ معلومه دیگه. چرا؟ چون عملکرد هماهنگ‌تر و منسجم‌تر باعث پیروزی میشه، نه اینکه شما چقدر غیرت داری. مثل همین حکایت، قضیه برخورد دوتا نیروی نظامی، همیشه اونی برنده میشه که بهتر و هماهنگ‌تر و موثرتر عمل میکنه، استراتژی هوشمندانه تری پیاده میکنه. به شجاعت و وطن پرستی و این حرفا خیلی ربطی نداره. اینطوری بود که مادهای آریایی مثل خیلی قوم‌های دیگه به خاطر تجربه کمتر و ساختار ابتدایی‌تر، گرچه مقاومت می‌کردن جلوی آشور، اما راهی برای پیروزی نداشتن. سمت دریاچه ارومیه حکومت ماننهاست. به طور سنتی کمابیش همپیمان بود با آشور، اما در کل این قسمت ما ماننها در اشغال اورارتوه. شاه منوآ اولین بار حمله کرد بهشون و بعد آرگشتی تونست نگه داره ماننها رو. نزدیک 40 سال داره میشه که ماننها دست قوای اشغالگره، اما سنت قدیم حکومت محلی رو فرو نپاشوندن، ازش برای اداره امور مستعمره استفاده میکنن. در مرز جنوبی ماننها، اتحادیه آلیپی در زاگرس مرکزی هنوز تحت استعمار آشورن. رهبرشون یک کسی به اسم سوتل که هیچ مطلبی راجبش نتونستم متاسفانه پیدا بکنم، ریاست شورای آلیپی رو داره. قسمت قبل گفتیم هر سه حکومت آلیپی، ماد و ماننها، تحت کنترل قدرت‌های بزرگترن به یه حدی و هر سه تاشون یه شورایی دارن که رئیس اون شورا برای امور جمع تصمیم میگیره. یه مدلی شبیه حکومت پارلمانی الان. اما کسانی که تصمیم گیرنده هستن نه مردم عادی بلکه رؤسا و اشرافن. این شیوه اداره کشور شاید سنت هندو اروپایی بود. اقوام هندو اروپایی وقتی از قفقاز به ایران و از اون طرف به اروپا و هندوستان پخش شدن، یهو ما همه جا این مدل اداره سرزمین رو میبینیم. مثلا اقوام جرمن و سلتیک هر دوتاشون تو مرکز اروپا هن در این قرن 8 پیش از میلاد، هر دوتاشون به این شکل دارن تقریبا سرزمینشون رو اداره میکنن. بعدنها که جرمن ها مهاجرت کردن به اروپای شمالی و منشأ مردم نوردیک شدن، منشأ مردم اسکاندیناوی مثل وایکینگ ها، میدونیم این سنت بازم بین اونا رواج داشته. وایکینگ ها همین شکلی اداره میکردن مملکت رو. خلاصه که این نخ رو بکشیم به خیلی جاها میرسیم. سمت داخلی ایران از اردبیل تا کاشان دست آریایی هست، جایی که قبلا اتحاد قبایل ماد قرار داشت، اما سمیرامیس تونست بهشون حمله بکنه و در این زمان آشور پایگاه هایی داره اینجا که مانع از اتحاد و شورش دوباره مادها میشه. اقوام آریایی پارس کوچ کردن به سمت یزد و اصفهان و شمال استان فارس کنونی. در خراسان هم شاید آریایی های پارت هستن و هم سکاها، که سکاها هم منشأ هندو اروپایی دارن. در سیستان امروزی تو این زمانی که داریم صحبتشون بکنیم، سکاهای کهن دارن زندگی میکنن، کسایی که بهشون میگن سکستانی. این کلمه بعدا عوض شد سیستان. پس این اوضاع فلات داخلی ایرانه، نه تمدن بزرگ داریم نه شهر خیلی بزرگ. یکی از دلایلش اینه که هنوز قنات اختراع نشده و آب اونجا سخت گیر میاد. در نتیجه دهکده های بزرگ و شهرک ها همه سمت زاگرس هستن که آب داره. حالا نه فقط آریایی ها، بلکه سایر اقوام هندو اروپایی هم در حاشیه هستند. سلت ها و جرمن ها اون ور دنیا تو اروپا، اقوام ماد و پارس این ور دنیا تو ایران. مردمان دشت و دمن بودن دیگه، سوار بر اسب مونده بود تا شروع به تمدن سازی بکنن و دوره فعلا دوره کسای دیگه است. بابل و آشور رو داریم با اون قدرت زیاد و اون سطح تمدن. تفاوتشون مثل تفاوت کشور تبت الان و آمریکاست. منظورم اینه که وقتی ما با خطکش‌های امروزیمون دنیای کهن رو میسنجیم که به خود امروزیمون ارزش و اعتبار بدیم، نتایج کج و کله میده. این تصور که آریایی ها از اول خفن بودن غلطه، نادقیق و غیر تاریخیه. همینطور برای اقوام دیگه، مثلا همینطور برای اقوام ترک. و اصلا این فکر که ایران از این دو قوم تشکیل شده فقط کاملا اشتباهه. من یه وقتایی میشنوم این صحبت ها رو جاهایی. ما از همون اول هم اقوام دیگه داشتیم، معروفاش هم کاسی و گوتی و لولوبی و ایلامی و سکا، و تمدن اصلا تو جاهای دیگه دنیا پیشرفته است، نه در ایران. وضعیت فلات ایران در اون زمان ابتدایی، هنوز ایل و قبیله هم بیشتر، و احتمالا در چنین زمانه‌ای یه جایی در یک قبیله آریایی ماد پسری به دنیا میاد که بعداً آدم خیلی مهمی میشه. این پسر اولین شاه تاریخ ایران شد، کسی که مادها رو دوباره متحد کرد و شهر همدان رو بنیان گذاشت، پسری به نام دیاکو. گرچه زمان تولدش نامعلومه، اما در میانه همین قرن 8 پیش از میلاد متولد شده، در روزگار ساردوری نوه منوا و آشوردان نوه ملک سمیرامیس. شروع حکومت‌های ایرانی به معنی که ما می‌شناسیم با تولد این پسر رقم می‌خوره. دولت‌هایی که تا الان گفتم دور از مفهوم مملکت ایرانی هستند. خودشون هم چنین تلقی از خودشون نداشتن. ما اینا رو به جهت حضور در مرزهای الانمون ایرانی حساب بکنیم، ولی مونده هنوز که ایران به عنوان کشوری که ما میشناسیم به وجود بیاد، ولی اولین قدم توسط دیاکو برداشته خواهد شد. زمان کشف راهی برای دریانوردی به قاره آمریکا کسی از وجودشون خبر نداشت. از سرخپوستان آمریکا بودن و وقتی اون سمت جهان دیاکو متولد میشد، اینا داشتن ذرت کش میکردن و مجسمه های بزرگ سنگی از خدای نیمه پلنگشون میساختن. تمدن اولمک در مکزیک. میدونیم که یه جای حدود 25 هزار سال قبل مردمانی از شمال آسیا از طریق آلاسکا کوچ کردن به آمریکای شمالی، احتمالاً به دنبال منابع و هر بار تنها چند ده کیلومتر. این مردم شدن نیاکان سرخپوست‌ها. چطوری میدونیم؟ بررسی ژنتیک. بررسی‌های ژنتیکی معلوم می‌کنه که مردم شرق آسیا بستگی نزدیکتری به مومیان آمریکایی دارن نسبت به مردم هر جای دیگه در جهان. این کوچ‌های اندک اندک چند هزار سال ادامه داشت. آخرین موج‌ها احتمالاً 14 هزار سال پیش، درست قبل از خاتمه عصر یخبندان. محل‌های متعددی هست از اقامتگاه زندگی اولین ساکنان آمریکا. نقشش رو می‌ذارم تو اینستاگرام تاریخ. قدیمی‌ترینشون یه سایتی به اسم بلو فیش در یوکون کانادا، نزدیکای آلاسکاس، مال 24 هزار سال قبل. یه سایت دیگه هست یه جای تو برزیل، مال 22 هزار سال پیش. اگه درست تلفظ بکنم اسمش هستش توکا دا تیرا پیا. یعنی مردمان اولیه آمریکا در عصر سنگ، زمانی که هنوز ابزار فلزی اختراع نشده بود، هنوز اسب و گاو اهلی نشده بودن، هنوز کشاورزی حتی اختراع نشده بود، تونستن در طول 2000 سال از آسیا وارد آلاسکا بشن، کم کم خودشون رو حتی تا برزیل برسونن، بیون که دقیق بدونم به کجا دارن میرن، چون هر کوچ چند ده کیلومتر بود تو هر نسل. بقیه سایت هایی که هست مال تاریخ های بعد از ایناست. وقتی عصر یخبندان تمام شد، راه یخی میان آلاسکا و آمریکا ذوب شد و این جمعیت مردمان از بقیه دنیا جدا افتادند تا زمان کریستوف کولوم. البته این روایت رسمی ما، بعداً روایت دیگر هم میگیم، چون یه عده مدعی هستن که کریستوف کولوم اولین کاشف آمریکا نبوده. فرهنگ و اختراعات مردم آمریکا جدا از بقیه دنیا شروع به تکامل کرد. حتی از نظر ایمنی شناختی با یه تعداد از بیماری‌های اینور دنیا دیگه در تماس نبودن. سیستم ایمنی بدنشون متفاوت بقیه مردم دنیا بود. یه مرض‌های سمت اوراسیا به وجود اومد، مثل آبله. آبله بعد از اهلی شدن گاو از گاو به انسان منتشر شد. و چون سرخپوست‌ها تا ورود اروپایی‌ها گاو نداشتن، آبله هم نبود بین سرخپوست‌ها. دنیاشون دنیای بزرگ و بخشنده‌ای بود و زندگی کمابیش آروم و خوبی داشتن، اما دور از مردم بقیه جاهای دنیا. اختراعات دیگه جابجا نشد تا اونجا. ممکن بود روزگار جور دیگه پیش بره و مردم اروپا با یورش مهاجمانی از آمریکا شگفت زده بشن، اما به هر نحو اینطور نشد و اوراسیا در هزارهای بعد جلو افتاد. اکثر سرخپوست ها شکارچی گردآورنده بودن، قبایلی ابتدایی بودن، ولی در میان اونها یک گروه دونستن قدیمی ترین تمدن رو در قاره آمریکا به وجود بیارن. سرخپوستان اولمک. اولمک ها در مناطق کم ارتفاع و گرمسیر جنوب مکزیک، محل ایالت های وراکروس و تاباسکو امروزی زندگی می کردن. از نظر آب و هوا اقلیم شبیه تابستون شمال ماست. ظهور تمدن اولمک رو میشه دیگه از حدود 3200 سال پیش قشنگ تشخیص داد، اما لابد که سرخپوستان اولمک از قبل‌تر هم اونجا بوده باشن. اولمک ها بر فرهنگ و تمدن مایا و آستک، دو تمدن بزرگ دیگه تاریخ آمریکا، تأثیر خیلی زیادی گذاشتن. بعدن تمدن مایا که میراثدار اولمک ها بود تا زمان کریستوف کولومب هم باقی موند. مشهورترین جنبه تمدن اولمک هنر این تمدنه، به ویژه مجسمه سازیشون. به طرز عجیبی پیشرفت است. چهره های پف کرده، دهن نیمه باز همراه با یه جور نیشخند، چشم های کشیده امضاشون هستن. روی هم رفته صورت گربه وحشی رو تداعی میکنه، یا اینجور میگن. انگار که اینا خودشون رو از نسل گربه سانان میدونستن، یا صفات گربه سانان بزرگ مثل پلنگ و جگوار رو نشانه شجاعت و در نتیجه منصوب به خودشون میدونستن. مثل این سمت دنیا که همین صفات رو به شیر نسبت میدن. ناحیه لاونتا در جنوب شرقی مکزیک یکی از مراکز بزرگ تمدن اولمک بود. بقایای یه شهر اینجا هست به شکل ردیف‌های ساختمان‌های گلی. یه هرم طبقه طبقه داره، 135 متر طول، 75 متر عرض و 35 متر ارتفاع. سازه بسیار بزرگ. بلافاصله اهرام مصر رو در ذهن تداعی میکنه. در آمریکا هم چنان که میدونید ما اهرام بزرگ داریم، مثل مصر و سودان و ایلام. البته هرم‌های اینا بیشتر شبیه زیگورات‌های ایلامیه، یه فرم خاصی داره، طبقه طبقه است. حالا چطوریه که اونور دنیا شبیه اینور دنیاست؟ آیا مانند برنامه‌های درپیتی شبکه منوتو فرازمینی‌ها چنین کردن؟ البته که نظریه پردازان فضانوردان باستانی میگن بله، ولی کله پدر فضانوردان باستانی و شما که این برنامه های درپیتی رو برای ما انتخاب میکنین پخش میکنین، گسترش جهل میان مردم، مناسب پفک خوردن و استراحت این حرفا. فقط ممکنه این شوهرمه های بیمزه در گروه تلگرام فامیل به چشم فکت علمی نگاه بکنن به این حرفا. اولا که هیچ نشانه ای از زندگی در هیچ کجای گیتی پیدا نشده، چه رسد به تمدن‌های پیشرفته فضایی، حتی باکتری هم پیدا نکردن تو سیاره دیگه ای. ولی به فرض که موجودات هوشمند فضایی به اینجا رسیده باشن، لابد چنان تکنولوژی می داشتن که بسیار پیشرفته باشه باهاش بتونن پاشن بیان اینجا. و با چنین تکنولوژی اگر اومده بودن، قول میدم بهتون که ما حتما میفهمیدیم اومدن، چنان که گوسفندها و گاوها از حضور تمدن انسانی کاملا مطلعن وقتی که میبریمشون کشتارگاه. تمدن از فضا پاشه بیاد اینجا، به جای آموزش دانش پزشکی و ریاضیات و انرژی اتمی، هرم بسازه که توریستای شیکوپیک اروپایی خوششون بیاد. نه واقعا اینطوریه به نظرتون؟ قضیه اینه که ما دوست داریم قصه درست بکنیم، باحال، خوش میگذره، اما علمی نیست. علم تعریف مشخص داره، حرف علمی تعریف مشخص داره. پس چجوریه که اون سمت جهان هرماش شبیه این سمت جهانه؟ اولا که اونا هم آدم بودن، ما هم آدمیم. صحبت کردیم که همه انسان‌ها ریشه‌شون برمیگرده به 50,000 سال قبل تو آفریقا، از اونجا مهاجرت شروع شده. از اونجایی که از 70,000 سال پیش هیچ تغییری در ژن ما اتفاق نیفتاده، پس میشه گفت که ما این هم هستیم، هممون همون ویژگی ها رو داریم، همون علایق، همون دغدغه ها و همون امیال مشترک انسانی. سرخپوست اولمک هم اون طرف دنیا گرچه از ما خبر نداشته، اما مثل ما عاشق می شده، گرسنه‌ش می شده، تشنه‌ش می شده، خوشحال، ناراحت. احتمالا وقتی به ساختن بنا فکر می کرده، ممکن بوده بعضی از روش ها رو به شکلی شبیه ولی جداگانه کشف کنه. بارها در طول تاریخ دیدیم که چیزهایی به طور مستقل از هم کشف شدن. نیاز مشترک به اختراعات مشترک می انجامه. قضیه اینه که ما اگر به مقدار کافی به عقب بریم در زمان، یگانگی نژاد بشر رو میتونیم ببینیم که هم گوتی های اتحادیه آلیپی، هم سرخپوستان اولمک اونور دنیا، همشون هوموسیپین هستن. همه ما ریشمون برمیگرده 50,000 سال قبل، شرق آفریقا. ولی مسئله اینه که ما به اندازه کافی در زمان به عقب نمیریم که بتونیم ببینیم این رو که منشأ همه انسان‌ها از یک جاست. فرهنگ و اندیشه المان‌های مشترکی خواهد داشت که میشه ریشه یابیش کرد. و همچنین در گذشته تغییرات مثل الان سریع نبود، بعضی چیزها هزارها ثابت می‌موند. مطلب آخرم این که در مورد هرم، این ساده ترین شکل ساختن بنای بزرگه. نیاز نیستش که فرازمینی ها یاد داده باشن به بشر که هرم بسازه. بدون تکنولوژی جرثقیل این ساده ترین راهیه که میشه ساختمونو بزرگ ساخت. چطوری این کارو میکردن؟ اینا یه لایه سنگ رو میچیدن روی زمین، بعد دورش رو شن و خاک پر میکردن تا سنگا دفن بشه. اطرافش یه سطح شیبدار درست میشد، بعد میومدن لایه بعدی سنگ رو از طریق این سطح شیبدار و احتمالاً چوب زیرش هل میدادن اون بالا، میچیدن روی لایه قبلی که الان دفن شده. بعد دوباره این لایه که تموم شد خاک میریختن تا برسه به سطح لایه دوم، یه سطح شیبدار طولانی تر ایجاد میشد، همینجوری لایه بعدی رو میچیدن. انقدر میچیدن که آخر سر یه تپه درست میشد با یه جاده به سمت نوکش. آخرین سنگ رو هل میدادن میذاشتن روش، بعد شروع میکردن تمام خاک اطراف رو برداشتن. اینجوری هرم میزد بیرون. وقتی که سازه اصلی زد بیرون، شروع میکردن حکاکی و تزیین و نقاشی و این حرفا. البته این کار مستلزم سازماندهی عده بسیار زیاد انسان بود و فقط اعتقادات قوی به خدایان یا پادشاه یا حساب بردن از ماموران خشن حکومتی میتونست مردم رو مجبور به انجام این کار بکنه، چون یه عده از بین میرفتن که چنین سازه‌ای ساخته بشه. کار اصلی این سازه نه تولید برق چنان که این برنامه‌های زرد ادعا می‌کنن، بلکه الهام بخشیدن به مردم بود. کاری که در روزگار ما کلیسا و مساجد بزرگ یا قانون انجام میده، به مردم یک نقطه مشترکی بده که بتونن بر اساس اون یک جامعه متمدن تشکیل بدن. بعد ما زیر کولر در قرن 21 میشینیم روز جمعه بعد از خوردن کباب. اینا رو فرازمینی ها ساختن. تن اونایی که در راه ساختن این هرم ها مردن میلرزه. خلاصه گفتیم که یه جنبه شبیهشون ساختن این هرم ها بود، یه جنبه دیگه هم داشتن شبیه بود با این سمت جهان، اونم خط برای نگارش بود. اون سمت دنیا خیلی دیرتر اختراع شد، 2000 سال بعد از سومه. یحتمل به همون دلایل مشترک، نیاز برای ثبت اطلاعات و به همون روش، یعنی حکاکی روی سنگ، اولمکا هم روی سنگ حکاکی میکردن. اما از اونجایی که شمار محدودی از حروف الفاشون باقی مونده، تعداد نوشته های اولمکی که پیدا شده خیلی کم هستش، امکان بازآفرینی زبان اولمکی میسر نیست. اما بدون تردید خط اولمک ها نیای بقیه خط های آمریکای کهنه، خیلی شبیه هیروگلیف مصری هستن. از آثار به جا مونده دیگه در این شهر لاونتای، سرهای بزرگ سنگیه، سرایی به ارتفاع مثلا 3-4 متر، خیلی گنده و فقط یک کله خالی از جنس سنگ، اغلبم سنگهای سیاه. صورت‌ها باز پف کرده است، بینی‌های پهنی دارن، یه جور کلاهخود یا تاج هم روی سرشون هستش. احتمال خیلی زیاد اینا مجسمه نخستین حاکمان اولمکه. هنرمندان اولمک سر امپراتور رو درست می‌کردن، بعد اینو نصب می‌کردن توی شهرهای مهم. نشانه هایی باز مثل این سمت جهان که مجسمه از آدم های مهم نصب میشه توی شهر. حالا چرا سنگ توی فرهنگ اولمک مهمه؟ چون سنگ کالایی بود که در سرزمین پل از گل و لجن اونا سخت به دست میومد. از سنگ تندیس های کوچیک و بزرگ درست میکردن، تو آیین های مذهبیشون استفاده میکردن، یا از سنگ زیورالات میساختن. البته مجذوب بودن بشر به سنگ های خاص همیشه همه جا بوده، همین الان هم میتونید ببینید خونه های لوکس سنگ های بزرگ و صیقل خورده استفاده میکنن برای دکور، یا مرمر در روم باستان نشانه شکوه بود. به قول سعدی میگه گر کند میل به خوبان دل من، عیب مکن که این گناهی است که در شهر شما نیست کنند. خلاصه که جواهرات و البسه و این دستاخده های سنگی به حد وفور در فرهنگ اولمک هم ساخته میشد هم مصرف میشد. پول رایج میان اولمک ها طلا نبودن، ما دانه کاکائو رو به عنوان پول استفاده می کردن. این دونه کاکائو حتی تا زمان یورش اسپانیایی ها به صورت پول در قاره آمریکا رواج داشت. بعدن که اسپانیایی ها اومدن برای قارت قاره آمریکا، میرسیم بهش حالا، میگن یکی از بزرگان مایا به هرنان کورتز گفت آقا شما واسه چی طلا اینقدر دوست دارید؟ این هم نرمه، هم زرده، هم بدرنگ، باشه میشه ابزار ساخت. میگن کورتز برگشت گفت ما اون طرف دنیا یه مرضی داریم که درمانش فقط همین طلاست. باری دیگه از ویژگی‌های دیگه اولمکا بگم، کشاورزی پیشرفته‌ای داشتن در استاندارد اون زمان. احتمالاً کشاورزی در قاره آمریکا یه جایی بین 12 تا 7000 سال قبل اختراع شده بود، ولی ما مدارک روشن از کشت ذرت حدود 5000 سال قبل تو قاره آمریکا داریم. کشاورزی اولمکا هم بیشتر بر پایه کشت ذرت بود. ذرت اصولا کربوهیدرات اصلی قاره آمریکا بود پیش از کشف مجددش. نونشون رو یعنی از آرد ذرت تهیه میکردن، نه مثل مردم این سمت دنیا از گندم و برنج. گیاه ذرت همراه با گوجه فرنگی، سیب زمینی، توتون و بعضی چیزهای دیگه، اینا بعد از کشف قاره آمریکا از اون سمت جهان اومده این سمت جهان. ما الان خوردن سیب زمینی و گوجه رو خیلی بدیهی فرض میکنیم، ولی مثلا کوروش کبیر در عمرش گوجه فرنگی و سیب زمینی نخورده. چرا؟ به خاطر اینکه این سمت دنیا نبود. دیگه اینکه از روی تصاویر کندکاری شده و مجسمه هاشون ما میدونیم که اینا ورزش هم میکردن. یه نوع کشتی داشتن، یه ورزش دیگه داشتن شامل توپ بوده، ولی خب تو تصاویر خیلی آدم قوانینشو نفهمه دیگه، یه چیزی بوده شاید شبیه فوتبال یا هندبال. دین اولمک ها رو نمیدونیم چی بوده، اما انگار همه چیز حول محور یه خدای جگوار مانند میگرده. دینشون شامل پرستش نیروهایی از طبیعت هم می شده، احتمالا برای هر یک خدایی داشتن و بت‌هایی درست می‌کردن که نماد این خدایان باشه. یه جور تقویم 260 روزه اختراع کرده بودن. درست من راستش متوجه نشدم چطور کار می‌کرده، اما حول محور جشن‌های دینیشون می‌چرخیده. نه چندان متفاوت از مای امروزی که تولد مسیح و هجرت پیامبر اسلام مبنای زمانمونه. اونا هم رویدادهای دینی تقویمشون رو می‌گردوند. من به این برخوردم توی بررسیام که تو ریاضیشون از صفر استفاده میکردن اولمک ها. صفر مفهوم مهمیه در ریاضیات، درک این که به نبوت هم میشه یک عدد نسبت داد خیلی مهمه، و اگه اینا صفر رو میشناختن یه 400-500 سال جلوتر از هندی ها پیداش کرده بودن. مردم اولمک احتمالا اعتقاد به ارواح هم داشتن، نوعی زندگی بعد از مرگ رو قبول داشتن و یه چند تا مجسمه من دیدم یه جور تونلی ترسیم میکردن، حکاکی میکردن که یه آدمی جلوی تونله نشسته. این احتمالا نشانگر اعتقادشون به جهان بعد از مرگ بوده. حالا از قاره آمریکا برگردیم این سمت دوباره، بریم سراغ اورارتو. اورارتو یا روحشون هم از وجود اولمک ها خبر نداره. تو این زمان تقریبا کل آناتولی رو خورده اورارتو. از یه سمت سر از سواحل دریای خزر در آورده، از یه سمت سوریه. بعد از مرگ آرگشتی پادشاه قدرتمند اورارتو، پسرش ساردوری پادشاه شده. اولین مشکلاتش هم گویا با مستعمره جدیدشون ماننا‌ست. هرچند که آرگشتی میخ اورارتو رو محکم کوبیده بود اونجا، اما با مرگ شاه کهنسال ماننا علیه اورارتو شورش کرد. طولانیش نکنم قضیه رو. ماننا گرایش داشت به آشور و اورارتو چند دفعه گویا لشکر کشیده اونجا. باز هر بار که شورش رو ساکت کردن دوباره شورش شد. نهایتاً در زمان سارداری بعد از نزدیک به 50 سال ماننا دوباره استقلالش رو به دست آورد و به همپیمانیش با آشور برگشت. اما باید بگم که این جریانات توی زمان 10-15 ساله رخ داد. من خیلی دارم سری میگذرم. میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر. این شما تا وقتی خودت داری با یک نیروی متخاصم میجنگی یه دیده دیگه ای داری، دفاع یک جور حقانیتی داره، ولی وقتی خودت بشی قدرت بزرگ که از دید بقیه متخاصمی، مشکلات هم یکی یکی سر و کلهشون پیدا میشه. یکی از این مشکلات چی بود؟ قومی نوظهور در شمال قفقاز و دریای سیاه به نام کیمری ها. اینا یه سری توایف کوچنشین و سوارکار بودن، ساکن سمت اروپایی استپ ها. مردمی که تو استپ زندگی میکردن خیلی شبیه به هم بودن. اینا هم مثل بقیه مردم استپ. استپ از یه قلمرو وسیعی بود، از سمت کره تا اوکراین در نظر بگیرین، تو جنوب روسیه است. همش دشت پشت دشت. اون سمت آسیایی چند سال قبل قبایل استپی ریخته بودن سر پادشاهی ژو، حتی شاه رو کشته بودن، پایتخت رو غارت کرده بودن. حالا این طرف دنیا نوبت کیمریا شده بود، انگار از آسمون نازل می شدن. این کیمریا بعدن انقدر حملاتشون وسیع میشه که حتی آشوری ها از دستشون زله شده بودن. با تیر و کمون بدون عقبه پشتیبانی با سرعت بالا برابر با تاختن اسب، یهو سر و کلهشون پیدا میشد، حمله میکردن، غارت میکردن، بعدم یهو غیب میشدن. یه ورژن باستانی از مغول‌ها سال‌های سال مشکل ساز بودن، هم از این سمت قفقازی دریای سیاه می‌ریختن پایین، هم از اون سمت اروپایی از مسیر بلغارستان. چون یهو ظاهر می‌شدن و یهو ناپدید می‌شدن، ردیابی منشأ اینا برای مردم باستان خیلی مشکل بود. نمی‌دونستن اینا از کجا میان. هرودوت بین بقیه دقیق‌تر فهمیده بود، میگفت خاستگاه اینا شمال قفقاز و دریای سیاهه، اما در گذشته نقشه‌ها مثل الان روشن نبود، برای مردم خیلی دقیق نبود که دنیا چه شکلی هستش. آشوری‌ها میگفتن این کیمری‌ها ایرانی زبان بودن، ولی حرفشون دقیق نیست. احتمالاً فقط به این دلیل این حرفو زدن که زبان اینا هندو اروپایی بوده، که اون زمان خب خیلی‌های دیگه هم به این زبان‌ها دارن صحبت می‌کنن. کیمری‌ها جای زندگی می‌کردن که خیلی خشن بود. قلمرو در اختیار مردمانی بود از خودشون خشن‌تر. سکاها، پسرموهای کهن آریایی‌ها که خیلی جاها پخش بودن، از سمت اوکراین بگیر تا قزاقستان کلونی و از این سمت حتی خراسان و سیستان و مازندران ما، یه قلمرو بسیار پهناوری دست سکاهاست تو این مقطع. من شنیدم، نمیدونم حالا درسته یا نه، میگن که این توران، جنگ توران زمین و ایران زمین، شکل تغییر یافته ای از قصه های برخورد آریایی ها با سکاهاست. منابع کهن آشوری و یونانی هر دو میگن که کیمری ها رعایای سکاها بودن، پادشاهان قلمرو شمال. احتمالا فشار جنگ مداوم با سکاها این قبایل کیمری رو سوق میداد به سمت جنوب. اینا البته تو تاریخ مدت زیادی باقی نموندن، چند قرن بعد حل شدن بین مردمان دیگه، اما ظهور ناگهانیشون ثبت شد، در ذهن مردم باستان تاثیر عمیقی گذاشت. مثلا نویسندگان بخش وندیداد اوستا به این مردم میگن تئوژیه، اگه درست تلفظ بکنم، قوم بدون سرور میشه معنیش. اون طرف تو یونان هومر تو داستانش اودیسه از اینا اسم میبره، میگه که اودیسه به سرزمین ظلمات شمالی قدم گذاشت، در مرز اقیانوسی که در ژرفا جاریست. آنجا شهر مردم کیمری بود و همیشه تاریکی و ابر آن را فرا گرفته و مدخل جهان مردگان در اینجاست. توصیفاتش با شمال دریای سیاه میخونه، یعنی هوا همیشه ابریه و سرده و اینا. شاید منظورش شبه جزیره کریمه باشه، چون یه آثاری پیدا شده که اینا احتمالاً اونجا زندگی میکردن، اما به هر حال نه اون زمان قدیم نقشه‌ای داشتن، نه ما جز این حرفایی که اونا زدن سند دیگه ای داریم. به هر صورت کیمریا شدن بلای جان ساردوری شاه اورارتو. یه نکته نامرتبط هم در این مورد بگم، این اورارتو الان تو ترکیه امروزی قرار داره، تو اون زمان، ولی خب اقوامی که تو ترکیه هستن و تو آذربایجان مثل این ماننا و اینا که داریم صحبت میکنیم راجبشون، باید حواسمون باشه اینا ترک نیستن. ما هنوز تو قرن 8 پیش از میلاد هستیم و هنوز قرنها تا طلوع دوران ترک ها مونده. در واقع عصر ترک ها عمدتا مربوط به بعد از اسلام میشه، هنوز خیلی خیلی مونده برسیم بهش، ولی جالب جریان. پس اگر به ترک ها نپرداختیم، چون هنوز بهشون نرسیدیم، فکر نکنید نجات پرستی مطرحه، به روزگارشون که رسیدیم به طور مفصل بهش خواهم پرداخت. اقوام ترک در این زمان هنوز دارن در مرکز آسیا زندگی میکنن. یه قوم هم نیستن، متعددن و اقوام بسیاری دارن. اونا هم در واقع ساکن استپ هستن. یه قلمرو بسیار وسیعی، یه جایی که شمالش بشه سیبری روسیه، جنوبش بشه چین، شرقشون بشه مغولستان و غربش قزاقستان دست اقوام ترک. به عبارتی ترک‌ها در این مقطع همسایه سکاها هستند، وسط آسیا. ما هنوزم تو آسیا اقوام ترک بسیار داریم، مثل قوم مظلوم اویغور در چین که این چینی‌های پدرسوخته خیلی اذیتشون میکنن. پس کوچ ترک‌ها به خاورمیانه هنوز شروع نشده. بعداً هم تا زمان حمله مغول این ترک‌ها بیشتر از اون که آذربایجان و آناتولی مرکز ترکان باشه، ماوراءالنهر و آسیا وطن ایشان تلقی می‌شد. حافظ 700 سال قبل یه شعری داره، میگه خواهی که بر نخیزدت از دیده رود خون، دل در وفای صحبت رود کسان مبند. حافظ چو ترک غمزه ترکان نمی کنی، دانی کجاست جای تو خوارزم یا خوجند. خوجند الان تو کشور زیبای تاجیکستانه. We'll be right back. برگردیم باز سراغ آشوب. سومین نوه سمیرامیس 755 پیش از میلاد بر تخت سلطنت میشینه، یعنی سومین از اون سه برادری که پشت سر هم شاه شدن. این نوه کوچیکه آشورنراری پنجم نام داره. 10 سال هم شاه بود. مثل برادرانش در زمان او هم شمسی ایلو فرمانده کل ارتش کم و بیش قدرت رو در اختیار داره. یه جوری که اصلا شاه رو آدم حساب نمی‌کنه در واقع. رسم پادشاهان آشور اینطوری بود که اینا هر سال لشکر بکشن به یه جا. در دید مردم شاهی قدرت داشت که این به یه جای لشکر بکشه هر سال. اما شمسی ایلو 4 سال این پادشاه رو با خودش به هیچ جا نبرد. یعنی هر جا میرفته شرطش اصلا شاهو نمیبردن با خودشون و این یعنی قدرت پادشاه خیلی کاهش یافته. این اصلا چیز نرمالی نبود در فرهنگ آشوری. من فقط یک جنگ پیدا کردم که این شاه تو شرکت کرده، اونم در یک ناحیه به اسم نامار. میدونیم که آشور درگیر 2 موج طاعون شده بود. بین این دو یه شورشی رخ داد. حالا 9 سال از سلطنت این پادشاه بی قدرت هم که گذشت، سال 746 پیش از میلاد باز یه شورش دیگه رخ میده. نشون میده که اینا سالها با این مسئله اقتصادی و مسئله طاعون درگیر بودن. کشور حسابی به دردسر خورد سر این قضیه طاعون. سال بعد از این شورش آخری تیلگت پیلسر، یه پادشاهی که تو قسمت بعد بهش میرسیم، تو آشور قدرت رو میگیره تو دست. در جنوب در سرزمین کاردونیاش به جای اوریبا مردوک، همون شاه عاقلی که کشور رو سامان داده بود، دوباره یه شاه درپیتی حاکم میشه. اسم حاکم جدید هست نبوشوم ایشکون. از 761 تا 748 پیش از میلاد سلطنت کرده. 13 سال. عضو قبیله‌ای بوده به اسم بیت دکوری، اگه درست تلفظ بکنم. یه قبیله کلدی دیگه که به طور حتم میدونیم ربطی به قبیله پادشاه پیشینش نداشت، ربطی به قبیله اوریب مردوک نداشت. دوره حکومت نبوشوم ایشکون دوباره یه دوره ناآرام و بی‌ثبات بود. یه کتیبه پیدا شده از یه حاکمی در ناحیه بورسیپا از این پادشاهی کاردونیاش که ادعای خودمختاری کرده. نشون میده پادشاه ضعیف بوده. یه لوحه دیگه هست که نشون میده این حاکمای محلی مشکل هم داشتن در حفظ و کنترل زمین‌های زراعیشون. یعنی اونایی که شورش نکردن هم امیدی به حمایت از پایتخت نداشتن. من ترجمه این لوح رو خوندم، ترجمه انگلیسیش رو میگه که شب هنگام کوچه های اطراف معبد اصلی ناامن میشد. همیشه دعوا و درگیری بوده اونجا. سال 5 و 6 سلطنت نبوشوم ایشکون درگیری ها به اندازه شدید بود که بت فرقه پادشاه، بت فرقه نبو، موفق نشد در جشن سال نو بابلی ها آکیتو شرکت کنه. از یه خانه ای در شهر اوروک جنوب عراق الان، متعلق به خیلی سال بعد، کمی بعد از دوران اسکندر، یعنی خیلی بعد از این جریانات، یه لوحی پیدا کردن. روش یه داستانی مربوط به همین پادشاه. خونه متعلق به یه رمالی بود به نام آنو ایکسور. از اینایی که فال میگیرن و آینده رو پیشبینی میکنن و یعنی ادعا میکنن و این حرفا. من متن انگلیسی رو خوندم. خلاصه بگم، میگه که نبوشوم ایشکون تمام معیارها و اصول اخلاقی رو زیر پا می گذاشت. همین کارها هم باعث مرگش شد. البته ما نمیدونیم این شاه چطوری و کی مرده، اما تو لوح میگه که مرگ بدی داشته. در ادامه یک گناهی رو میگه. میگه نبوشوم ایشکون در حق فردی که به ملاقاتش اومده بود عهد و پیمان بسته بودن و سوگند وفاداری خورده بوده، مرتکب توهین و افترای بی حد و حصر شد و شهر او ازیدا را همچون غنیمت جنگی به حساب آورد. یا از جمله اعمالی که میگه این پادشاه کرده اینه که 16 نفر گوتی رو دم دروازه اصلی بابل تو آتیش زنده زنده سوزونده. راستش همینطوری شاید خیلی اتفاق برجسته‌ای به نظر نرسه، اما بیاین یکم راجع به فکر بکنیم چرا این عمل از جانب شاه خطا بوده که حتی چند قرن بعدش بیان روی لوحی راجبش بنویسن این داستانو. زمان قدیم که برای جون آدم هیچ ارزشی قائل نبودن، شاه میتونست راحت آدم بکشه. چرا کشتن 16 نفر گوتی اینقدر مهم بوده که تو لوح بنویسن؟ من فقط میتونم تصور بکنم که از دید مردم بابل اون عصر، یا اینطور بوده که یه روند آیینی، یک روند دینی، یه چیزی مثل محاکمه مثلا انجام نشده، یا به دلیلی فکر میکردن این عمل خطاست یا شاید ظالمانه است. تازه ظالمانه در استاندارد اون زمان. لابد به دلیلی فکر میکردن که اینا بیگناهن و شاه به حکم به ناحق کرده. لوحه هم خیلی گویا نیستش، نمیدونیم این 16 نفر چی کار کرده بودن. فقط میشه تصور کرد در دنیایی که پادشاه مثل آب خوردن آدم میکشت، لابد یه چیزی بوده که اینا با بقیه فرق میکردن. این 16 نفر تنها ابزارمون برای درک علت خشم مردم تخیل کردن و قیاسه، وگرنه متن لوح خیلی خشک و ساده نوشته. مثلا فکر کنید هر چی راجع به جریان کربلا میدونیم، هر اطلاعاتی که هست از بین بره، هیچ تاریخی برای آیندگان باقی نمونه که جزئیات رو بدونن، همه چیز پاک بشه، بعد 20,000 سال بعد بیان یه کتابی پیدا بکنن که توش نوشته باشه بله یه شاهی بوده به اسم یزید، دوران پرآشوبی داشته سلطنتش، گویا به دستور او 72 نفر در صحرا کشته شدن، بعد مردم خشمگین شدن، در نهایت این شاه مرگ خوبی نداشت. اگه حاکم رو نشناسیم و ندونیم اونا کی بودن، یه قطره خون دیگه است در اقیانوس خونهای ریخته شده در خاورمیانه. وقتی خیلی خیلی زمان طولانی بگذره از اون بار دردناکش کم میشه، عمق فاجعه رو دیگه نمیشه فهمید، چون زبون نگارش اونها خیلی اداری و خیلی خشکه، جزئیات موضوع رو نمیشه انتقال داد، اون به خودی خود تکان دهنده نیست این موضوع. ولی وقتی پیش زمینه داستان رو بدونیم معنی قضیه فرق میکنه. به هر حال سوزانده شدن این 16 نفر باعث بدنامی شاه شد، چنان که تا 5-6 قرن بعد ازش قصه موند. 5-6 قرن از اون آشور نصیرپال که چند قسمت قبل گفتم چنین قصه نموند، طرف اسرا رو لای دیوار کاخ دفن کرده. اما از این شاه بی قدرت بابلی همچین قصه موند حتی تا زمان بعد از اسکندر. بنابراین من فکر میکنم لابد یک دلیلی داشته، یا اون دروازه مقدس بوده یا این افراد یک موضوعی راجبشون وجود داشته. نویسنده لوح دلیل رو ذکر نکرده چون شاید دونستنش رو بدیهی میپنداشته برای ما، چنان که ما الان تقدس رو برای نوه پیامبر بدیهی میدونیم. ولی اگر کسی این فرهنگ رو نشناسه و اصلا از یک عالم اندیشه دیگه بیاد قرنها بعد، اون بدیهیاتی رو که ما به عنوان پیشفرض تلقی میکنیم اون آدم نداره، بنابراین معنی اینا رو خیلی شاید نتونه بفهمه، چنان که ما معنی این کلمات خوش رو نمیتونیم بفهمیم. چرا مردم ناراحت شدن از کشته شدن این 16 نفر بین اون همه آدم کشی در اون روزگار؟ یه پیشفرض دیگر رو مثلا بیام اینجا مثال بزنم. شما میتونین تصور بکنین که خوردن پیاز چه ممنوع باشه؟ حالا تازه این ممنوعیت رو فکر کنید بدیهی هم بگیرین، یعنی مثلا همه بدونن که آقا خوردن پیاز چه ممنوعه، هیچکی نباید بخوره. حالا تو این لوحه، در واقع تو این ترجمه انگلیسیش که من میخوندم، یه گناه دیگه که به این پادشاه نسبت دادن همین قضیه پیاسچه است. چی کار کرده طرف؟ خود شاه رفته به زور به کاهن معبد نبو، معبد اصلی شهر، پیاسچه داده بخوره. این گناه پادشاه در لوح ذکر شده، اونم با یه لحن خیلی خشک و تلگرافتور اداری، اصلا آدم نمیفهمه واقعا چه گناهیه این. ولی به هر حال نویسنده لوح اینو بدیهی میدونست آقا این کار اشتباه بوده، جوری که ما اگه تخیلمون رو به کار نندازیم اصلا معنی این قضیه رو نمیتونیم بفهمیم. ولی باید آگاه باشیم که اخلاقیات تا حدی تابع زمان و جامعه‌ایه که توش زندگی میکنیم. ما از خانواده و اجتماع یاد میگیریم چی خوبه چی بد. اگه بهمون از بچگی یاد داده باشن که پیاز چه ممنوعه، میشه ممنوع. زمان ما هم خوردن یه چیزایی یه جاهای ممنوعه، حتی گناهه. اگر میخواید ببینید که در نظر بابلی ها چی میومده این کار، چرا گناه تلقی شده، فقط میتونیم تخیل بکنیم، جز این ابزار دیگه ای نداریم. مثلا یه حاکم معاصر ما بره تو مسجد به زور به امام جماعت مشروب بده بخوره، از دید مسلمانان نابخشودنی این کار، از دید بابلی ها هم خوردن پیاسچه در معبد نبو نابخشودنی بوده. این کلمه نابخشودنی حتی عیناً تو لوح هستش. بنابراین بازم تاکید میکنم برای فهمیدن این اطلاعات لوح‌های کهن، از اونجایی که متنشون خیلی خشک و بدون روح نوشته شده، فقط میتونیم تخیل بکنیم. کلمه تخیل رو استفاده میکنم چون توش تمایل یا نیت همراهی نداره لزوما. یه قاضی میتونه تخیل بکنه که چرا یه قاتل آدم کشته، معنیش این نیست که خودش بخواد. به هر نحو لوح همون زمان باستان آسیب دیده و فرجام سلطنت نبوشوم ایشکون بر ما پوشیده است. لوح فقط میگه این شاه به مرگ و فنای خفت بار مرد. درسی که من از خوندن این متن گرفتم اینه که گاهی لازم از پیشفرس ها و بدیهیات زمان خودمون خیلی جدا شیم تا بتونیم از ذهن اونا نگاه بکنیم و بفهمیم چرا اینطوری رفتار میکردن. به این روش اطلاعات خشک لوح‌های کهن تبدیل به احساسات و اندیشه‌های آدمایی میشه که چندان هم از ما متفاوت نبودند. پس تو این قسمت ما چیا رو بررسی کردیم؟ تو آشور دیدیم که دو تا شاه عوض شد. نوه دوم و سوم ملک سمیرامیس، آشوردان و آشورنراری. تو بابل هم دو تا پادشاه عوض شد. آریبامردوک عاقل و نبوشوم ایشکون که پیاسچه میکرد تو حلقه کاهن اعظم. در اورارتوس ساردوری با کیمری ها درگیر شد و ماننا رو از دست داد و دیدیم که در سرزمین مادها دیاکو هنوز به سن جوانی نرسیده. در چنین زمانه ای من بالاخره موفق شدم در ایلام یک اسم پیدا بکنم، پادشاهی به نام هومبان تهره، شاه ایلام و انشان. از شاه‌های ابتدای قرن در ایلام که اصلا اسم هم نداریم، اما در این میانه قرن 8 بالاخره یک نام داریم، هومبان تهره اول. قبلا هم گفتیم که چرا اطلاعات نیست دیگه، چون همون زمان باستان ایلام از بین میره و اسناد بسیاری نابود شد، مقاطع زیادی از تاریخ ایلام فرو میره تو تاریکی و فقط از طریق قیاس با تاریخ بقیه کشورها میشه فهمید چی به چی بود. البته نه اینکه همه ی تاریخ ایلام بر ما نامعلوم باشه، اما یه بخشایی مثل نیمه اول همین قرن 8 پیش از میلاد جز زمانهای تاریکه. من در قسمت بعدی به طور مفصل به ایلام خواهم پرداخت، ولی اجازه بدین این قسمت رو با یه داستان تموم بکنم. میگن سال 753 پیش از میلاد اتفاق افتاده، ولی شاید افسانه باشه، شاید هم یه بخشی ازش واقعیت باشه. در این سال یک دانه‌ای در سرزمین ایتالیا کاشته شد که بعدها تبدیل به درخت بزرگی میشه و در مقطعی یکی از قدرتمندترین و بزرگترین امپراتوری‌های جهان رو به وجود میاره. کل قاره اروپا و کل فرهنگ غرب حتی الان هم عمیقاً تحت تاثیر اوناست. یه شهری بنیان گذاشته میشه به نام روم. داستان برمیگرده به دو پسر بچه به نامهای رموس و رومولوس. افسانه از این قراره. روزی روزگاری در شهر آلبالونگا در شبه جزیره ایتالیای باستان شاهی بود به نام نومیتر. این پادشاه یه داداش داشت به نام آمولیوس. هر دو اینا از نسل آیناس، یکی از قهرمانان شهر تروآ بودن که بعد از سقوط شهر توسط اودیسیوس فرار کرده بودن با یه عده از مردم همراهشون به شبه جزیره ایتالیا. نومیتر پادشاه یه دختر داشت به نام رئاسیلویا و یه پسر به اسم لاوس. عموی این دو بچه آمولیوس که به سلطنت برادرش چشم داشت علیه نومیتر کودتا کرد و نومیتر از قدرت خلع شد. آمولیوس همه وارثان تاج و تخت از جمله لاوس پسر نومیتر رو کشت و فقط دخترش زنده بود، رئاسیلویا. دختر رو مجبور کرد بره در معبد مارس خدای جنگ راهبه بشه که مبادا بچه‌ای داشته باشه و برای سلطنت وارثی درست کنه. اما خدای جنگ مارس شیفته راسیلویا شد، با اون همبستر شد و راسیلویا باردار شد. بعد از مدتی عموی خان شامولیوس از این موضوع آگاه شد و راسیلویا رو انداخت زندان. زمان زایمان را که فرا رسید، دو تا پسر دوقلو زایید به نام رموس و رومولوس. عمو جان از پیدا شدن رقیب برای تاج و تخت، اونم پسرانی نیمه خدا، پسران خدای جنگ، انقدر خشمگین شد که در کمال بیرحمی دو پسر نوزادش رو انداخت تو رودخونه و خود راسیلویا رو هم زنده به گور کرد. رموس و رومولوس تو رودخونه خروشان تیبر از این ور می رفتن به اون ور تا اینکه بالاخره به طرز معجزه آسایی نجات پیدا کردن و آب اونها رو آورد به کرانه رودخونه. یه ماده گرگ به نام کاپیتول این دوتا بچه رو پیدا میکنه، میگیره به دندون، میبره تو لونش، شروع میکنه شیر دادن به اونها. لوگوی باشگاه روم رو دیدین؟ یه گرگیه داره به دوتا بچه شیر میده. همین داستانه، افسانه بنیان گذاشتن شهر روم. یه چوپانی به اسم فاستولوس بچه ها رو پیدا میکنه، میبره پیش خودش، مثل بچه های خودش شروع کرد بزرگ کردن اینا. پسرها که بزرگ شدن هم به مردم ده خیلی کمک میکردن، همچون جنگاور بودن از دهکده دفاع میکردن، دزدا و راهزنا و اینا رو فراری میدادن، کلی طرفدار پیدا کردن اینجوری. اما یه جشنی یه روزی برگزار میشه توی ده، وقتی آماده نبودن مردم، یه عده از سمت عموش، البته بدون اینکه اطلاع داشته باشن از اینکه این دوتا بچه اینجان، حمله میکنن به دهکده. رموس اسیر میشه تو این جریان، برای خدمت میفرستنش یه محلی که اتفاقا پدر بزرگش نومیتر اونجا زندگی میکردش. من شاید این کلماتو البته دارم یه مقدار اشتباه تلفظ میکنم دیگه، عذر میخوام ازتون. بابا بزرگه میفهمه که این بچه کیه. وقتی دوتا داداش از این موضوع آگاه میشن که آقا اینا در اصل شاهزاده بودن، بعد یه همچین جریانات پیش اومده، مادرشون رو کشته و این حرفا، میرن سراغ عموه مخفیانه. بعد از یه سری ماجرا در نهایت موفق میشن عمو رو بکشن. پدر بزرگه میاد به مردم شهر توضیح میده آقا اینجوری بود جریان و این اتفاق افتاده و اینا. اشراف و اعیان هم کمک میکنن این نومیتور یا نومیتر این برگرده به تخت سلطنت آلبا لونگا. یه مدت میگذره، این دوتا داداش تصمیم میگیرن تا وقتی در صف سلطنت هستن خودشون یه شهری در ساحل رود تیبر بنیان بذارن، همون جایی که گرگ پیداشون کرده بود. با طرفداراشون میرن اونجا، سر اینکه رو تپه فلان شهر رو بسازیم یا این یکی تپه شهر رو درست بکنیم، بین دوتا برادر اختلاف میفته. سر هیچ و پوچ رومولوس میزنه داداشش رموس رو میکشه. بعد شهر روم رو بر روی تپه پلنتاین در ساحل رود تیبر، همون محلی که گرگ اونا رو پیدا کرده بود، بنیان میگذاره. قوانین رو وضع میکنه و یه شورایی برای مشاوره به شاه تعیین میکنه که بعداً میشه سنای روم. این افسانه احتمالاً بعد از ایجاد شهر پراکنده شده و شبیه به ماجراهای دیگه‌ای در جاهای دیگه دنیاست. اما به هر حال رومی ها شهرشون رو ساخته پسری نیمه خدا می دونستن، یعنی رومولوس فرزند خدای جنگ. قسمت چهارم ما اینجا تمام شد. ممنون از زمانی که گذاشتید. امیدوارم بتونم همراهی شما رو کماکان داشته باشم. خیلی ماجرا داریم که بگیم، کار تازه شروع شده و منم در کنار شما دارم اینا رو یاد میگیرم. مثل کسی که حافظش رو از دست داده میخواد به یاد بیاره چی به چی بوده، سعی میکنم گذشته ایران رو به خاطر بیارم، گذشته ای که توش زندگی نکردم. مثل همیشه معرفی شدن توسط شما و اینکه این سخن رو شایسته گوش دوستانتون بدونی ارزشمندترین چیز برای من. بسیار ازتون سپاسگزارم. من بنیامین هستم و شما به پادکست تاریخ گوش دادید.